أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مسئله جدیدی که انشاءالله از امروز شروع میکنیم، بحث اینه که در شرایطی آیا میشه و یا واجبه و یا حرامه که مقلد مرجعش رو تغییر بده، و احیانا اگر تغییر داد اون اعمالی که سابقا انجام داده چی میشه. تقریبا مسئله بسیار مهم و پرکاربردی است. ما این بحث رو به چهار مسئله تقسیم کردیم. بحث اولش که انشاءالله امروز شروع میکنیم اینه که اگر مرجعی فوت کرد و مقلد سراغ مرجع جدید رفت و نظر مرجع جدید با نظر مرجع قدیم فرق میکنه و این متعارفاً در زندگی هر فردی چندین بار اتفاق میفته، خیلی هم ثمر داره. شما مقلد امام بودید، امام بلاد کبیره قائل بودند، در تهران همه نمازها رو شکسته میخوندن، روزها رو میخوردن، بعد به مرجع حی مراجعه میکنه، مرجع حی میگه نه، باید در تهران نمازها رو کامل خوند. اون نمازهای گذشته چی میشه؟ آیا همه رو باید اعاده کنه؟ همه رو باید قضا کنه؟ روزه های نگرفته شو باید همه رو کفاره بده؟ حج رفته، مطابق فتوای امام حجی به جا آورده، مرجع جدید اون حج باطل بود، آیا باید دوباره بره حج؟ خمس داده دوباره خمس بده؟ مطابق فتوای مرجع قدیم یه خمسی داده، بگن نه قبول نشه، دوباره باید خمس بده. این یه بحث. یه صورتش صورتیست که مقلد بعد از مدتی میفهمه که از ابتدا این مرجعی که ازش تقلید کرده اهلیت نداشته. اینم تو دوره های ما پیش آمد، افراد به علل مختلفی، بیشتر به خاطر همین مسائل انقلاب و اینها، از یه مرجعی رویگردان شده. اما حالا یه وقت میگه از الان دیگه صلاحیت نداره، یه بحثشه. یه وقت میفهمه از ابتدا این عدالت نداشته، از ابتدا این علم نداشته. خیلی وقتها برای یه عده از مردم پیش میاد، فکر میکنن یه نفر خیلی ملاس اعلم هم هست، تقلید هم میکنن، بعد مدتی میفهمن با اصلا این مجتهد نیست. خب از ابتدا مطابق حرفای او عمل کرده، الان چیکار کنه؟ بحث سوم اون جاییه که میگه اصلا میشه از مرجع حی عدول بکنیم به سراغ مرجع دیگه بریم؟ هر دو شرایط تقلید رو دارم، اما من میخوام از این مرجع به اون مرجع برم. فاسق نشده، بحث چهارم هم اینه که خود مرجع اگه نظرش عوض شد، یه مرجعی است قائل به این که نماز مسافر شکسته است، شما هم 20 سال ازش تقلید کردی، هر وقت رفتی سفر نماز تو شکسته بود، بعد نظرش عوض میشه، میگه من دوباره رفتم نگاه کردم ادله رو، نه نظر من عوض شد، مسافر دیگه نمازشو تمام بخونه. خب اون 20 سالی که این نمازای شکسته خوندی چی؟ تو اون بحث دوم که گفتیم مرجع دارای اهلیت نیست، خودش دوباره دو حالت داره یا سه حالت داره. یه وقت میفهمیم از اول دارای اهلیت نبوده، یه وقت از الان به بعد دارای اهلیت نیست، یه وقت یه چیزی که این هم مبتلا بهه ولی معمولا بهش اصلا تفوه هم نمیشه، اینه خب علم آرام آرام پیش میاد. الان آقای زید اعلم، اما 5 سال دیگه یکی دیگه پیدا میشه از این زید اعلم. این آقای زید امروز اعلمه، اما یکی از شاگرداش 5 سال دیگه از خودش میزنه جلو. یعنی نگویدن که بگن یه نفر اگه الان اعلمه پس تا لحظه مرگش هم اعلمه. این معمولا تو عرف ما راجبش اصلا صحبت نمیشه. اتفاقا انسان هر چی به سمت پیری میره توانایی ذهنیش کم میشه. خب یه آقای مرجعیست اعلم هم هست، خوبه، یه شاگردی هم تربیت کرده، حالا یه شاگرد خودشو اصلا نیست، الان که ما میخواییم تقلید رو شروع بکنیم این اعلم از اون شاگرده باسوادتره، اما 10 سال میگذره حتما اون شاگرده از استادش جلو میزنه. بعد 10 سال چیکار کنیم؟ بریم سراغ اون شاگرده؟ مرحوم آقای صدر، آقای شهید صدر، این اتفاق در نجف براشون افتاده بود، ایشون شاگرد آقای خویی بود، ولی بعد مدتی خیلی ها قائل بودن که ایشون از آقای خویی اعلم، ولذا همزمان با استادشون تقلید شروع شد از ایشون. خیلی ها میگن اگر باقی مونده بود اصلا عراق رو تقلیدش میگره، حالا بعد به شهادت رسید، خدا رحمت شد. یعنی این اتفاق در رابطه با ایشون هم افتاد. این چی؟ و این مسئله پر ابتلاییست، ولو این که میگم معمولا به احترام کسی تفوه نمی کنه. یه نفری که حالا به خصوص سنی ازش گذشته و حوزه درسی داره و اینا رو، ولی خیلی متعارفه که یه جوانتری پیدا میشه جوانه به نسبه به اونا، مرجع تو 80 سالگی، شاگردش تو 60 سالگی میاد از او هم بهتر میشه. اهمیتی به فعل میاد یا در زمانش که میاد؟ این هم سوالیه، ولی ظاهرا آقایون اهمیت به فعل میگن. این هم یه نکته ایست باید بهش توجه بکنیم، چون اگر بگیم ملاک تطابق با واقعه، ولی معمولا آقایون اهمیت به فعل روش تعمل میکنم. سوال خوبی. خب ببینید، مرحوم سید داشته به فرض اوله، یعنی این مرجع تقلیدی فوت میکنه، هر همه فروزش رو دونه دونه رو بحث میکنه، ممکنه فروز دیگه هم این وسط پیدا بشه. مسئله 53 اوربه رو ببینیم در صفحه چندتونه؟ 240. اذا قلد من یکتفی بالمره مثلا، اگر آقای زید مکلف تقلید کرد از کسی که یک بار حسیات اربعه رو جایز بود، و اکتفا به ها، این مقلد هم همین یه بار به جا بود، او قلد من یک دفعه تیمم به ضربت واحده ثم مات از ذلک المجتهد، از یک کسی تقلید کرد که میگه تیمم با یه بار دست زدن به خاک کافیه، بعد این حضرت آقای مجتهد انک میتون و انهم میتون فوت، فقلد من یقول به وجوب تعدد، این حضرت آقای مقلد رفت مقلد کسی شد که میگه نه باید سه بار در نماز تسبیحات اربعه رو بگید یا دو بار دستو بزنی رو خاک اعاده کنه، میگن لا یجب فیه اعادت اعمال سابقه، اعاده اعمال سابقه لازم نیست. خب تا همینجا نگرش داریم، این تیکه اول. در این باره غیر از مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای خوی، مرحوم آقای عراقی و مرحوم آقای حائری، این معشین عروهی که ما حاشیهشون 15 حاشیه در اختیار داریم، اینا هیچ کدوم با این نظر سید مخالفتی تا اینجا نکرد، بقیهش وارد عبادات این تو معاملات میشه، بقیه رو بعدن. مرحوم آقای خویی در این باره یک تفصیلی میده، تفصیلش دقیقه، مبتنی بر یه مسئله است که به این مسئله توجه کن. ما در بحث های قضا یه مسئله وجود داره که آیا قضا ناشی از امر جدیده یا همون امر قدیمه، یعنی شما نماز صبحتو نمیخونی، آیا این که الان باید قضا بکنی همون امر است که هنوز باقیه چون اطاعت نشده میگه بخون، یا نه اون امره که اسیان شد تموش؟ قبلا گفته بودیم سقوط امر به سه راه حاصل میشه، یک اسیان، دو اطاعت، سه تبدل موضوع. شما تبدل موضوع چیه؟ تبدل موضوع اینه که امر داری به این که یه میتی رو دفن میکنی، پا میشی میری که میت رو دفن کنی، سیل میاد میت رو میبره میره، یه میتی نیست که دفنش کن، امر داشتی منتها امر ساقط شد. چرا؟ به خاطر این که موضوع منتفی شد، انتفاع الموضوع. پس اگه گفتیم اون امری که گفته سل سلات صبح یوم الاثنین امروز نمیدونم چندم اردی بهش، این امر تموم، نماز نخوندی خواب موندی تموم شد رفت ایچ، اما باید قضاش بکنی؟ بله. با چی؟ با امر جدید. یه اقزمافات کمافات داری، یه امری اومده که این امر امر جدید. دو مبنا در رابطه با قضا داری. مبنای اول بحث اینه که با همون امر قبلی هنو باقیه، اون امر ساقط نمیشه. مبنای دوم اینه که نه، اون امر ساقط شد، با امر جدید باید قضا رو بیاری. رو مبنای دوم، خب حالا شما اگر نمیدونی که ازت قضا شده یا نه، اگر ساعت 10 دقیقه به اذان صبح بلند شدی یادت نیست که نماز صبح رو خوندی یا نه، اینقدر گیج بودی احتمال میدی اول وقت خوندی خوابیدی چی یادت نیست، اما هنوز نماز قضا نشد، اینجا باید چه کار کنی؟ باید اعاده کنی. چرا؟ به خاطر اینکه یه امری داری نمیدونی، اشتغال یقینی براحت یقینی. اما اگه بعد از اذان صبح از خواب بیدار شدی باید قضا کنی یا نه؟ نه. چرا؟ چون شک در اصل تکلیف داری، نمیدونی قضا بهت متوجه شده یا نه. نکته لطیفی ها، توجه بکنی. شما آدم گیجی هستی، اجلکم الله، یادت نی که امروز الان که ساعت 7 شبه هنوز نیم ساعت به مغربه نماز ظهر و عصر رو خوندی یا نه؟ هر چی فکر میکنه یادت نمیاد که ظهر و عصر رو خوندی یا نه. یه پرانتزی عرض کنم، یه شبهه که اگر شما معمولا اول وقت نماز میخونید، ده هستن مقیدن اول وقت، خیلی هم خوبه، خب اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، خب شما اول وقت نماز میخونید، اگر دائما این کارو بکنی یه بار که از اول وقت تأخیر میفته باعث یادت بره، چون عادت کردی. و این شبه اینه که آیا این اول وقت خوندن ها باعث فراموشی نمیشه؟ اون حالا پرانتزه ببندیم بذاریم کنار، برگردیم به بعد. پس شما آدم چی هستی؟ گیج. یادت نیست الان 7 شب، نمیدونی 7 مغرب، هنو مغرب نشده، نمیدونی نماز خوندی یا نخوندی، چیکار باید بکنی؟ باید بخونی. چرا؟ به خاطر اینکه اشتغال یقینی به نماز داری، براءت یقینی از نماز نداری. اما اگه ساعت 9 شب گفتی نمیدونم من نماز ظهر و عصر خوندم یا نه، اینجا اگر به امر اول باشه، این امر اول چون هنوز بوده شما هم یقین به سقوطش نداری باید بخون. اما اگه به امر اغزمافات باشه، شما یقین به فوت داری؟ نه. پس یقین به امر اغز نداری، شک در اصل تکلیف داری، براحت جاری میکنی. این مسئله رو داشته باشید، این مسئلهش مهمه. خب مسئله دوم این که یک سری اجزا و شرایط، اینا اجزا و شرایطی هن که به تعبیری شرط ذکری هن، یعنی اگر یادته و میدونی اینا رو باید بیاری، اما اگه یادت نیست و نمیدونی نیار، اشکال نداره. مثلا در نماز میگن جهر و اخوات، اینجوری شما اگر الان نمیدونی یادت نفت نسیان پیدا کردی، بلند بلند شروع که این نماز زور خوندم، اشکال نداره. اما عمدن اگه بکنی غلط. در سایر اجزا و شرایط هم غیر ارکان اگه شما یادت بره، جاهل باشی، سهو بکنی، نماز چیه؟ درسته. اما در ارکان، نه ارکان باطله، حتی اگه یادت بره. این دوتا مسئله رو در ذهن داشته باشی. آقای خویی میگه خب شما مرجعت کی فوت کرد؟ دیروز، رحمت الله علیه. تا دیروز تقلید میکردی یک سری اعمالی رو مطابق او انجام دادی، الان رفتی سراغ مرجع جدید. مرجع جدید شما گفت و اعمال قبلی دستید من باطله. آقای خویی میگه ها اینجا نیرده، اگر اون عمل باطل از این جهت که اون چیزاییش که نیست ارکانه باید اعاده و قضا کنه، اما اگر اون چیزایی که نیست ارکان نبوده، شما اون وقت که نمیدونستی پس درست، اما اگر ارکانه دوباره دو حالت داره، اگه داخل وقته باید اعاده کنی، اما اگه خارج وقته قضا لازم نداره، چون آقای خویی معتقده که قضا و امر جدیده. شما اون وقت ازت فوت شده، بله، یقین داری که غلط بوده؟ نه. عبارت ایشونو ببینید، از ضابط و فیاز المقام ان العمل الواقع على طبق فتوا مجتهد اول دو حالت داره، اما ان یکون ان نقص فی نقصن که لا یزر ما سهو او الجهل به صحته، اگه سهو بکنی و جاهل باشی و ناسی باشی اشکال نداره، و اما ان یکون نقصن یزر رو به صحته مطلقا، نقصیست که اگر جاهل و ساهی باشی یا ناسی باشی اشکال داره. تفل اول لا تجب الاعاده ولل قضا، اما در ثانی تفصیل. حالا این فعضا برای مثال اوله، تفل اول فعضا قلد من یقول به عدم وجوب سوره در نماز، چون سوره از امور غیر رکنیه، ثم قلد من یقول به وجوبها فیها، یعنی وجوب سوره در نماز، لم تجب علیه عادت صلات التي صلاها به غیر سوره فی الوقت، در وقت لازم نیست اعاده بکنه، فضلن خارجه چه برسه به بعدش. اما در صورت دوم که گفتیم تفصیله، تفصیل بین اعاده و قضاست، مثل چی؟ مثل طهور. وضو و طهارت از اموری است که اگر شما نداشته باشی حتی ناسی، حتی جاهل، حتی ساحی باطله، اما فسانی مثل طهور امکان الاجتهاد ثانی. ها اینجا به نقطه دقیق حواظ کنید، عبیرونه سوالی که داریم اینه، حضرت آقای مجتهد دوم میگه بله، میگه این آقای مجتهد دوم اگر گفته سه بار بزن روی خاک یا دو بار بزن، این از باب دلیل اجتهادیه که داره یا از باب احتیاطه؟ چون بعضی وقتا میگه مجتهده میگه آقا ببینید من اینجا احتیاط واجب بکنم، یا به تعبیری که میخوندی فتوا به احتیاط میدم. یعنی چی؟ یعنی میگه من یقین دارم نماز بر من واجبه، نمیدونم آیا با یه بار تسبیحات اربعه ساقط میشه یا باید حتما سه بار بگم، شک در مکلف و به باید سه بار بگم. اگر فتوای مجتهد دوم از باب احتیاط، اینجا اعاده لازم داره اما قضا لازم نداره، چون شما داخل وقتی هنوز اعاده کن اما قضا لازم داره. اما اگر از باب دلیل اجتهادیه، یعنی یه روایتی رو قبول داره که اون روایت گفته باید سه بار انجام بده، این دیگه اغزمافات درش مسلمه. دوباره اینو بگم، این تیکش رو نگفتم از بیرون، حواسه به من، مسئله من رو یادمون نره. شما تیمم کردی یه بار دست زده بودی رو خاک، تیمم کردی، مطابق فتوای مرجع میت رحمت الله علیه، مرجع جدید میگه تیمم باید دو بار باشه، با یه بار نمیشه. از مرجع جدید سوال میکنه، این که شما میگی باید دو بار بزنن، آیا از باب اصالت الاحتیاط یا از باب دلیل خاص، ظن خاص، مثلا روایتی در مسئله وجود داره؟ اگر بگه از باب دلیله، من روایتی دارم، دلیل دارم، خب در این صورت از دید ایشون شما چی شده؟ نمازت رو، اون نمازی که با اون یه بار زدن خونده بودی، اون نماز باطله، باطل بوده، پس اغزمافات کمافات، باید قضا کنی، فوت شده از تو، داخل وقته باید اعاده کنی، خارج وقته باید قضا. اما اگه این آقای مجتهد به شما گفتش که نه، من هم دلیل ندارم آن، اما از باب اصالت الاشتغال، به تعبیری که میخوندیم از باب فتوای به احتیاط، میگم باید این کارو بکنه. چرا؟ میگه نگاه کنید، شما یه نمازی به گردت اومده، بله، این نماز رو باید حتما به جا بیاری، بله، با یه بار یقین به جا آوردن داری؟ نه، پس دوبار بزن. یعنی دوبارش از باب اصالت و احتیاط. خب اینجا اگه داخل وقتیم باید اعاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه داخل وقت این آقای مجتهد به شما میگه این نمازت باطله، هنوزم امر بالا سرت. اما خارج وقت خود مجتهدم نمیدونه اون نمازی که تو سابق خوندی غلط بوده یا نه، چون با احتیاط اومده درست کرده. خارج وقت چون نمیدونه نمازت غلط بوده یا درست بوده، اغزمافات جدید رو نمیدونه، نمیدونه آیا امر جدیدی اومده روش نیومده. بحثش مقدار دقیقه، باید بعدم بهش تعمل کنیم. اما فسانی چتهو اگر اجتهاد دوم از باب اخذ به متیقن و قاعده احتیاط، داخل وقت باید اعاده کنید، خارجش نمیشه. فارسیشو مفصل براتون نوشتم، بعدن اگه نبود بخون. و اما اگر از باب تمسک به دلیله، ظاهر اینه که باید وجوب اعاده مطلقا، یعنی چه داخل وقت چه خارج. خب حضرت امام، برگردیم به مسئله اصلیمون، برگردیم مسئله اصلیمون. مسئله اصلی چی بود؟ حضرت مستطاب مرجع تقلید قبلی چیزایی گفته بود، شما مطابق او نمازتو خوندی، روزتو گرفتی، حجتو رفتی، خمستو دادی، الان مرجع جدیدت یه چیز دیگه میگه. سید گفتش که اعاده لازم نداره. امام چی میگن؟ صفحه بعد یا همین صفحه است؟ 3-1 نوشتیم. مسئله 16 امام، اذا عمل عملا من عبادت او عقد او ایقاء علی طبق فتوا من یقلده فما تذالک المجتهد فقلد من یقول به بطلانه. تو مطابق نظر مرجع قبلی کارایی کردی، بعدی اومد با باطل بوده. یجوز له البناء علی صحت اعمال سابقه، اون نمازهای قبلی همه درسته، ولا یجب علیه اعادتها، واجب نیست اعاده کنه. و این وجب علی فی ما یعتی العمل به مقتضا فتوا مجتهد ثانی، از این به بعد و مطابق نظر مجتهد جدید باید عمل کنی ها. اما سخن در از این به قبل، از این به قبل هر کاری کردی درسته، مانعی نداره. خب ما در این باره بحثمون میگفتیم چون تقلید از میت اصلا جایزه، البته یه شرطی داشتیم، میگفتیم به شرطی که زمان و مکان تأثیری نکرده باشه، به گونه‌ای که احتمال عقلایی بدیم فتوای مجتهد اگر خودشم بود امروز عوض میشه. اما به همین جهت اصلا طرف میتونه به فتوای مجتهد قبلی بمونه، لازم نیست نظرشو عوض کنه، مطابق اون نظرش درسته و ضرری به این نداره. مرحوم آقای حائری، آقای عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، مؤسس حوزه قم، ایشون یه حاشیه‌ای بر عروه داره که این حاشیه به نظر حاشیه خوبی نیست. ببینید حاشیه‌شون رو باید بگیم چرا درست نیست. میگن فل فروع المذکوره فل متن اشکالون. فروع مذکوره کدوم بود؟ متن، متن عروه کدوم بود؟ اون که یه بار دست رو بزنه رو خاک، یا اونی که دوم سه مرتبه تسبیحات اربعه بگه، یا حالا فروعی که بعدن هم میخونی؟ میگه اینا اشکال داره، اینا رو باید اعاده کنه. نه، لولم یکن للعمل سابق اثرون فلاحق، اگر عمل سابق دیگه اثری در آینده نداره، مثل اکل لحم حیوان مذبوح به غیر حدید به فتوی المجتهد. یک بحثی داریم که آقا ذبح به چی واقع میشه؟ ذبح به چی واقع میشه؟ قطع اوداج اربعه بالحدید مستقبلا للقبله مع بسمله، که زبان عبریه بگی بر مردم. یعنی شما باید حتما چاقوت آهن باشه، باید مستقبلا للقبله گوسفندو بذاری، باید چیکار بکنی؟ بسم الله بگی، اوداج اربعه ارم چهار رگ اصلیش هم قطع. خب حالا یه مجتهدیه میگه آقا حدید نبودم نبود، اگه با آلومینیوم هم بریدی بس، با سنگ هم بریدی بس، حدید رو ظاهرن گذاشتن برای این که زجر نکشه گوسفند، حالا شما با یه چیز دیگه ای بزن که زجر نکشه. اوداج ظاهرن برای این که خون خالی بشه کلن، باید هم اجازه بدن دست و پا بزنه که هرچه بیشتر خون خالی بشه، که مثلا خون خوردنش حرامه دیگه، اما هرچی دیگه خون تو رگ ها موند اشکال نداره، اما اون مقداری که باید خالی بشه خالی بشه. آب گوشت هم که درست میدنمش خونه دیگه، خونهایی که تو موی رگ ها میمونه، این رنگش که قرمزه به خاطر همین خونشه. پس شما قطع اوداج اربعه میکنی، اما آقای مرجع شما میگه آقا اگر حدید نبود اجداد. یه گوسفندی رو میگیری و میبری سر میبری و قشنگ کباب میکنی و میخوری به رفقا یه سوری میدی، اما بعد مدتی مرجع جدیدی سر و کلش پیدا میشه، این مرجع جدید به شما میگه که آقا باید گوسفند با حدید میبود. اینجا بشیه آقای حائری میفرماید نه، در اینجا کمال و اکل لحم حیوان مذبوح به غیر حدید رو، اما به فتوای مجتهد، این لم یکن معاقبا علی ذلک العقل. خب آیه حائری میگیم بحثش درست نیست، این مگه اصلا قضا و عاده داره؟ این چیکار بکنه عقل کرده بره دوباره بخوره؟ فرض ما باید در جایی باشه قضا و اعاده باشه، چیکار بکنه کباب خورده رفته؟ این آقا یه کبابی رو خورده، بعد میفهمن لم یکن معاقبا، مگه صحبت ما سر عقاب و عدم عقاب بود؟ معاقب که معلوم عقاب نیست، حجت داشته عمل کرد، سخن ما سر اعاده و قضا بود نه عقاب و عدم عقاب. یعنی کن نیشون میگه اون جایی که امکان قضا و اعاده نیست قضا و اعاده نکنه. خب اونجا که امکان نداره که نداره دیگه، مثل خیلی از موارد احکام که اصلا امکان اعاده و قضا نداره، اونجا دیگه نهایت شما اگر بود باید استغفار بکنی یا دیگه چیکارش بکنه. اونم میفرماد نمیره بره دهنش آب بکشه، اگه میگه بره دهن آب بکشه واسه حکمی بود، میگه نه اصلا عقاب نمیشه. به نظر حاشیه درستی ربطی به موضوع نداره. اما بحث دوم، چه دوم عبارتی سید فرد